با سلام و روز بخیر، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من رشته نگاه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، بار دیگر از طالبان خواست تا مطیع الله ویسا، رئیس انجمن رای قلم را بدون قید و شرط آزاد کنند. آقای بنت امروز در حساب توییتر خود نوشت که ویسا از 125 روز به این طرف بدون هیچ اتهام در زندان نگهداری می شود و به گفته او این یک اقدام خود سرانه و نادلانه است. حدود 2 هفته پیش اعضای انجمن رای قلم در اعلامیه از حکومت طالبان خواسته بودند تا سرنوشت مطیع الله ویسا را مشخص کنند. آقای ویسا از 28 مارچ در بند طالبان است. طالبان او را به فعالیت‌های خود سر و تشویق مردم به فعالیت‌های ضد نظام طالبان متهم کردند. اتهام کمکاران و خانواده ویسان را رد می‌کنند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. انتظار می‌رود که هیئت‌های ایالات متحده و حکومت طالبان امروز در دوحه قطر دیدار کنند. سوهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان، در دوحه برای رادیو آزادی دیشب گفت که هیئت طالبان با جانب آمریکا درباره مسائل مختلف گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفته بود که حمایت بشر دوستانه برای مردم افغانستان، ثبات اقتصادی، رفتار منصفانه و محترمانه با هم افغان ها به شمول زنان و دختران، موضوعات امنیتی و تلاش ها برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر شامل بحث ها خواهد بود. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در رأس یک هیئت حکومت طالبان برای دیدار با هیئت آمریکایی دیروز به دوحه رفت. ریاست هواشناسی افغانستان پیش بینی کرده که 11 ولایت این کشور امروز نیز شاهد باران‌های شدید خواهد بود. بر اساس اعلامیه این ریاست هواشناسی، در این ولایت‌ها بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوگر، پکتیا و خوست احتمال سرازیر شدن سیل نیز وجود دارد. میزان بارش از 15 تا 30 میلی‌متر پیش بینی شده. در نظر است که عربستان سعودی نشست را درباره اوکراین در اوایل هفته آینده میزبانی کند. روزنامه وال استریت جورنال دیروز گزارش داد که این نشست با اشتراک کشورهای غربی، اوکراین و کشورهای دیگر به شمول هند و برزیل برگزار خواهد شد. در گزارش به نقل از دیپلمات‌ها گفته شده که در نشست مقامات 30 کشور در شهر جده در 5 و 6 مای آگست گرد هم می‌آیند. و به سلسله بازی‌های فوتسال کافا 2023، تیم ملی فوتسال افغانستان 3-2 تیم ترکمنستان را شکست داد. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش نوشته که با این پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان نایب قهرمان جام فوتسال مرکز آسیا یا کافا شناخته شد. به سلسله بازی‌های فوتسال کافا 2023، تیم ملی فوتسال افغانستان در 3 بازی مقابل ترکمنستان، قرغزستان و ازبکستان برنده شد. این تیم با تاجکستان بازی را مساوی کرد، اما در برابر تیم فوتسال ایران شکست خورد. جام کافا 2023 به میزبانی تاجکستان برگزار شده. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته این برنامه. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در بند نگه داشتن مطیع الله ویسا، رئیس انجمن رای قلم در بند طالبان را غیرعادلانه خوانده است. ویسا از 125 روز به این سو در بند طالبان است. یک عضو نهاد رای قلم میگوید
سره لدی که په همدغمره موده کې فزلون و زمون لخوا اعلامیه خپری شوی،
با آن که در همین مدت بارها از سوی ما اعلامیه ها نشر شده، تا کنون هیچ پاسخ دریافت نکردیم.
برخی از زنان آرایشگر پس از توقف فعالیت‌هایشان از سوی طالبان میگویند که مجبور به ترک افغانستان شدند. یکی از این زنان:
فعلا ما تصمیم گرفتیم که از یک طریقی برم خارج از کشور، اگر راه داشته باشیم بریم ایران یا پاکستان، کشورهای همسایه، یک جای دیگه کار کنیم.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل بین المللی، از بسته شدن یک میدان هوایی مسکو پس از حمله طیاره بی‌سرنشین دیشب به شما جزئیات می‌دهیم. همچنان گزارش در مورد زنان نابینا داریم که بافندگی می‌کنند، اما حالا فروشاتشان کاهش یافته.
نظر به اقتصاد مردم افغانستان یا نظر به مشکلات بیکاری، کمی فروشات کمتر شده.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشته نگاه هست، ما شما رو به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. ریچارد بنند گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در بند نگه داشتن بیدلیل متیولا ویسا را غیرعادلانه خوانده. او امروز با اشاره به 125 روز در بند ماندن آقای ویسا، رئیس نهاد رای قلم و فعال حقوق آموزش، در صفحه تویترش بار دیگر از طالبان خواسته که ویسا را فوراً رها کنند. از سوی هم مرضیه حفیظی، عضو نهاد رای قلم و فعال حقوق زنان گفته تاکنون هیچ پیشرفت در زمینه رهایی متیولا ویسا صورت نگرفته. جزئیات در این گزارش.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید از 125 روز به این سو متیولا ویسا، رئیس نهاد راه قلم، بدون هیچ اتهام در بند است و به گفته او این عمل خودسرانه و غیر عادلانه است. ریچارد بنت روز یکشنبه در صفحه تویترش خواستار رهایی فوری و بی قید و شرط او شده است. متیولا ویسا، رئیس نهاد راه قلم که در بخش آموزش فعالیت میکرد، 14 ماه پیش از سوی حکومت طالبان به گفته آنها به هم فعالیت های خودسرانه و مشکوک بازداشت شد. اما همکاران آقای ویسا میگویند او هیچ نوع فعالیت سیاسی و خودسرانه را انجام نداده است و تنها فعالیت آشکار در بخش آموزش داشت. با وجود واکنش های گسترده با بازداشت متیولا ویسا، طالبان هنوز هم او را از بند رها نکردند. در همین حال مرضیه حفیظی، عضو نهاد راه قلم و فعال حقوق زنان میگوید هیچ نوع اطلاعی از سرنوشت متیولا ویسا داده نمی شود و هیچ پیشرفت در زمینه رهایی او از زندان صورت نگرفته است. او بر رادیو آزادی گفت
سره لدی چه په همدغم را موده که فزلون از مونگ لخوا اعلامیه پریش شوی او د مختلف و سازمان
با آن که در همین مدت بارها از سوی ما اعلامیه ها نشر شده و از سوی سازمان ها و اشخاص مختلف صدا بلند شد، همچنان از طالبان خواسته شد که این نوع صداها را خاموش نکنند، اما متاسفانه ما تاکنون هیچ پاسخ دریافت نکردیم. سرنوشت ویسا چی خواهد شد؟ او چه زمانی از زندان رها خواهد شد؟
ویسا سرنوشت چه کیگی او چه وقت بخوشی کیگی؟
نهاد راه قلم از طالبان میخواهد که به خاطر رهایی متیولا ویسا از زندان تصمیم بگیرند، زیرا به گفته آنها او بیگناه است و تا حال هیچ نوع جرمی را مرتکب نشده است. با سخنگویان حکومت طالبان درباره این موضوع به تماس شدیم اما پاسخ ندادند. حکومت طالبان پیش از این هم پاسخ مثبت در پیوند به تقاضاها برای رهایی متیولا ویسا نداده است. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آنها به شمول فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی، خبرنگاران و شماری از چهره‌های سیاسی را بازداشت کردند که برخی از آنها را پس از سپری شدن مدت زمان حبسشان دوباره رها کردند. در کنار ویسا هنوز هم مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل و برخی فعالان دیگر در بند طالبان به سر میبرند. شماری از افراد که اخیراً از زندانهای حکومت طالبان رها شدند، در مصاحبه با رسانه‌ها ادعاهایی از رفتار نادرست و ضد بشری طالبان نیز مطرح کردند، اما طالبان آن را شایع خواندند.
شنیدید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، باز هم از طالبان خواسته تا متیولا ویسا، رئیس انجمن رای قلم، را بدون قید و شرط آزاد کنند. ویسا از 27 ماه مارچ در بند طالبان است و از زندانی شدن از او 125 روز می گذرد. طالبان ویسا را به فعالیت‌های خود سر و تشویق مردم به فعالیت‌های ضد نظام طالبان متهم کردند، اتهامی که همکاران و خانواده ویسا را رد می کنند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شمار از زنان آرایشگر میگویند که پس از توقف فعالیت‌هایشان در افغانستان از سوی طالبان مجبور شدند که افغانستان را ترک کنند. به گفته ای آنها باز دست دادن کارشان دیگر منبع درآمد ندارند و برای ادامه فعالیت‌هایشان می‌خواهند رای مهاجرت و پیش بگیرند. پیش از اتحادی پیشاوران افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که با فرمان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، نزدیک به 12,000 آرایشگاه بسته و حدود 60,000 زن کارشون را از دست دادند. جزئیات در این گزارش.
کمتر از یک هفته از بسته شدن بیشتر آرایشگاه‌های زنانه در سراسر افغانستان می‌گذرد. زنان آرایشگر با ابراز نگرانی از بسته شدن آرایشگاه‌هایشان می‌گویند با توقف فعالیتشان هیچ راهی برای امرار معیشت ندارند و از همین رو در تلاشند تا افغانستان را ترک کنند.
خیلی دلم درد داره، خیلی ظلم شده در حق ما در کشور.
این یکی از آرایشگران در شهر کابل است که به دلیل آنچه مشکلات امنیتی عنوان می‌کند نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود. او برای رادیو آزادی گفت پس از بسته شدن آرایشگاه ها اکنون مدت 4 روز می شود که به کشور ایران مهاجر شده است.
خودم یک آرایشگر هستم. من فامیلم نه جامعه اجازه ندادن که درس بخوانم. یک آرایشگر بودم اما یک لقمنان یک نفقه را از آرایشگری پیدا میکردم و فعلا ایران آمدم. این جهان برای افغانی ها جز کار نیست. به بسیار محدودیت ها رو بروستم و خیلی مبارزه کردم داخل افغانستان، خیلی تظاهرات کردم. گفتم شاید امی آرایشگاه ها رو بسته نکنه ولی زنا را کوب کرده شیشه های آرایشگاه هایشان میده کردن، از آرایشگاه کشیدن. طالبا زندگی را سرما جهنم ساخته. یگانه راه حل که مانده باید خودکشی کنیم، خود بیغم کنیم از دنیا.
مروه یکی دیگر از زنان آرایشگر در کابل میگوید پس از آن که پدرش را از دست داد تنها نانآور خانواده اش بود. مروه بر رادیو سودی میگوید تلاش دارد تا به یکی از کشورهای همسایه مهاجرت کند و کارش را در آنجا ادامه دهد.
شرایط فعلا بر ما خیلی دشوار است، نمیتونیم فعلا در این شرایط کنیم. مخصوصا خودم پدر ندارم، نانوار خانه بودم. فعلا با ما زندگی بسیار مشکل است. در چند روزی که ما خانه هستم بیکار هستم، میره زیادتر درد میکنم. فعلا ما تصمیم گرفتیم که از یک طریقی برم خارج از کشور، اگر راه داشته باشیم بریم ایران یا پاکستان، کشورهای همسایه یک جای دیگه کار کنیم. هنر چیزی است که ما هر سر دنیا بریم هنر پروجا است.
رها حسینی نماینده آرایشگران شهر کابل از مهاجرت زنان آرایشگر به کشورهای دیگر ابراز نگرانی میکند و از حکومت طالبان میخواهد که بر تصمیمش مبنی بر توقف فعالیت آرایشگاه ها در افغانستان تجدید نظر کند. او بر رادیو آزادی گفت
این آرایشگاه تنها عاید مادر بود. وقتی ایران که از یک سرپرست خانواده بگیری در کنج خانه بشینه فقط دست در دست بانه که ما چی کنیم، و ما باز هم عاجزانه درخواست میکنیم که چشم پوشی نکنن از این موضوع، چشم پوشی نکنن از این ضربه هایی که به خانواده ها میخوره، اقتصادی جانی مالی. در روز چندین نفر زنگ میزنند، تماس هستند به حالت گریان، اما بعد از این چطور کنیم؟ کرای دکان مانده، کرای خانه مانده و این مشکلات خود دولت امارات درک میکنه و لطفا خواهش میکنم و کار و فعالیت شون از شون نگیرین.
پیش از این اتحادیه پیشاوران افغانستان بر رادیو آزادی گفته بود که با فرمان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان 12,000 آرایشگاه در افغانستان بسته شده و 60,000 زن کارشان را از دست خواهند داد. با این حال هیدربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر نیز روز چهارشنبه هفته گذشته در واکنش به بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه از سوی حکومت طالبان در افغانستان در یک توییت گفت این موضوع فقط کوتاه کردن مو و ناخن نیست، بلکه 60,000 زن شغل خود را از دست می‌دهند و این تنها جاهایی برای حمایت از زنان در جامعه بود که آن را نیز از دست دادند. وزارت امر به معروف حکومت طالبان سه‌شنبه هفته گذشته سوم اسد را آخرین مهلت برای بستن آرایشگاه ها تعیین کرده بود. سازمان ملل متحد نیز پیش از این گفته است بسته شدن آرایشگاه ها در افغانستان اقتصاد زنان را متاثر خواهد کرد. طالبان از آغاز حاکمیتشان تاکنون محدودیت‌های شدیدی را بر کار، تحصیل، مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. هرچند این محدودیت‌ها با واکنش‌های جهانی روبرو است، اما حکومت طالبان آن را مسئله داخلی افغانستان عنوان می‌کنند و هیچ تغییری در سیاست‌هایشان نآوردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر گزارش های دیگر هم داریم و همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم مرور خواهیم کرد. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که روسیه یک میدان هوایی مسکو را پس از حمله طیاره بی سرنشین که دیشب صورت گرفت برای مدت کوتاه بسته کرد. در این حال پیشروی در عملیات ضد حمله اوکراین در بخش های جنوبی و شرقی آن کشور ادامه دارد. این عملیات ماه گذشته آغاز شد. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد ستار فروغ مرور کرده.
مقام ها در مسکو میدان هوایی بین المللی ونوکووای این شهر را به دنبال حمله تیاره بی پیلوت موقتاً بسته کردند. در حمله دیشب یک تن زخمی شده است و دو ساختمان دفاتر خسارمند شده. در تصاویری که ریا نووستی خبرگزاری تحت کنترل دولت روسیه نشر کرده، دیده می شود که به یک برج در مجتمع تجارتی موسکو واسیتی آسیب رسیده. وزارت دفاع روسیه گزارش داده است که یک تیاره بی سرنشین سقوط داده شده و دو تیاره بی پیلوت دیگر پیش از رسیدن به اهداف سقوط کردند. این اظهارات به طور مستقل تایید نشده. یک سخنگوی قوای هوایی اوکراین در کیف امروز گفت که برفراز روسیه به خصوص مسکو همیشه یک چیز در پرواز است. یوری اهنات افزود فرق نمی کند که مقامات روسی چشمان خود را می بندند و می خواهند بگویند که همه چیز را سرنگون کردند. ظرف یک ماه این چهارمین بار است که مسکو هدف حملات تیاره های بی سرنشین قرار می گیرد. در همین حال اردوی اوکراین امروز گفت پل چونر که کریمیا را با بخش اشغال شده منطقه خرسون وصل می کند در حمله روز گذشته خسارمند شده است. مقام های روسی در ساحات اشغالی در خرسون گفتند که در حملات راکتی اوکراین خطوط اکمالاتی رای آهن در این منطقه هدف قرار داده شده و ادعا کردند که حمله را دفع کردند. وزارت دفاع روسیه همچنان گفته است که 25 تیاره بی سرنشین به اهداف نامشخص در کریمیا حمله کرده و به گفتش همه این تیاره ها تخریب شده و یا از کار افتادند. روسیه در سال 2014 کریمیا را اشغال و آن را به قلمرو خود وصل کرد. با گزارش دفتر لوی دیریسیز اوکراین در جریان یک شبانه روز گذشته 36 درگیری صورت گرفته است. هانا مالیار معاون وزارت دفاع اوکراین در تلگرام امروز نوشت که نیروهای این کشور آهسته اما مطمئنن در مسیر بردیانسک و ملیتیپول در منطقه زاپروش یا در جنوب اوکراین در حال پیشروی‌اند. او افزوده است که درگیری در همه استقامت‌های تحت پوشش عملیات تهاجمی ادامه دارد. مقام‌های محلی اوکراین در شهر سومی در شمال شرق آن کشور امروز گفتند که در حمله روسیه یک غیر نظامی شام دیروز کشته شد و دست کم 17 نفر زخمی شدند. در این حمله به یک ساختمان مسکونی و یک مکتب آسیب رسیده.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تشکر از همراهیتان. همانطور که در خبرها هم شنیدید، انتظار میره که هیئت‌های ایالات متحده و حکومت طالبان امروز در دوحه قطر با هم ملاقات کنند و گفته شده که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت حکومت طالبان برای دیدار با هیئت آمریکایی دیروز به دوحه رفته. از این که این نشست آغاز شده و آیا نتایج تا کنون داشته یا نه اطلاعی در دست نیست، حتما در برنامه های بعدی رادیو آزادی با شما شریک میکنیم. اما این گزارش که ما در فیسبوک رادیو آزادی نشر کردیم، کاربران فیسبوک یا مخاطبین رادیو آزادی پیام های را گذاشتند، کامنت کردند، نظریات خودم موندند که برخشان با شما شریک می سازم. عبدالفتاح رحمانی نوشته این نشست برای ملت افغانستان فایده ای ندارد. این دیدارها روز براز ملت فقیرتر و بیچارتر و بیکارتر می شود. از این نشست ها زیاد شده، برای ملت درد را دوا نمی کند. حمید حدمیدی نوشته که این نشست به نظر من فایده ای ندارد. افغان پوپلزه نوشته هر کی نان میدهد فرمان میدهد. اگر طالبان اوامر امریکا را به هوش و حواس و گوشهای باز نشنوند، بدیل ایشان را جایگزینشان میکند. احمد سال نوشته بیفایده است این نشست ها. درویش احمد نوشته ممکن یک گام مثبت باشد و تحریم ها برطرف شود. تشکر. ای پیام هایتان نظریات خودتان است که ما آن را شریک ساختیم.
برنامه خبری رادیو آزادی.
چگونه می توان از مرگ و میر مادران انگام زایمان جلوگیری کرد؟ برای داشتن اطفال صحتمند چی باید کرد؟ صحت طفل مادر موضوع برنامه امشب صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی است که از 8 تا 9 شب به طور مستقیم نشر میشه. شما اگر پرسش داشته باشین مستقیما تماس گرفته مطرح کنین یا در کامنت در فیسبوک بنویسین. دکتر سایبایی را که ما در این برنامه میمان کردیم حتما پاسخ خواهند داد. شماره واتساپ برنامه که پیام های صوتی و کتبی تان را نیز از طریق فرستاده میتونین 00420211124601. شماره تماس مستقیم ما 00420211124501 است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
آلهم مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه دیلی میل در شماره اخیر خود از قبل یک مقام ملل متحد نوشته که گفته است نیازمندی بشری در جهان به اوج آن رسیده و هر روز بیشتر می شود. ولی کمک‌ها برای تأمین این نیازمندی‌ها کمتر می‌شود که افغانستان یکی از قربانی‌های بزرگ آن می‌باشد. روزنامه از قول کارل اسکاو، معاون برنامه جهانی مواد خوراکی WFP نوشته که گفته است این بحران سبب شد که WFP در ماه مارچ کمک را به افغان‌هایی که با تهدید اضطراری گرسنگی مبتلا بودند و 75% آنها این کمک‌ها را به دست می‌آوردند به 50% پایین آورد. با گفته او قبلاً آنهایی که این کمک را می گرفتند به بحران گرسنگی دچار بودند. اکنون تنها به کسانی کمک می کنند که از گرسنگی در خطر مرگ قرار دارند. با گفته آقای اسکاو قطع کردن کمک رای حل نیست و او برای کمک های بیشتر به جهان درخواست داده است. نشریه بزنس استاندارد با گزارش اخیر صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونسف اشاره کرده که گفته است در ماه اکتبر سال 2023 قرار است 15 میلیون افغان به عدم مسئولیت غذایی روبرو شوند و بیش از 29 میلیون افغان به کمک بشری نیاز داشته باشند. با گفته یونسف با برگشت طالبان به قدرت وضعیت بشری در افغانستان بدتر شده و بحران اقتصادی 64% مردم آسیب پذیر را به سمت پرتگاه سوق داده. نشریه بزنس استاندارد می نویسد سیلاب‌ها، زمستان شدید، عدم ثبات اقتصادی و سیاسی و بیجا شدن مردم همه در بد شدن وضعیت بشری در افغانستان نقش دارند. نشریه اوتلوک اندیا سرگذشت یک افغانی را نوشته که چند سال قبل برای تحصیل به هندوستان رفته بود و دلش برای وطن می تپد. این افغان منتظری نام دارد و حکایت خود را از روزی که میدان هوایی کابل را ترک کرد آغاز می کند که در همان روز قلب خود را به عقب گذاشت و از کشورش بیرون شد. او از دوره تعلیم، شبهای لیلیه، روزهای درس، رفتن به دامنه های کوه و تماشای مناظر هند، عاشق شدن و از دست دادن عشق، تکمیل تعلیم و شروع به کار، با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و ده ها نشیب و فراز دیگر سخن می گوید. او برشیه گفته است که اخیراً با مادرش در افغانستان تماس گرفت که می‌خواهد به وطن برگردد. اما مادرش به وی گفت که شاید اکنون زمان مناسب نباشد. منتظری که خودش از قوم هزاره است می‌گوید یک سال بشود که آتش فشان در دلش جوش می‌زند و شاید رفتن به افغانستان این آتش را خاموش کند. در نهایت او می‌گوید این مهم نیست که برگشت مفهوم دارد یا خیر. او یک روز به کشورش برمی‌گردد و در آن وقت معنی واقعی زندگی را خواهد فهمید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. شما را از افغان ها می گویند که قربانی وعده های دروغین برخی شرکت های سیاحتی شدند که به بانی گرفتن ویزه های کشورهای مختلف پول و پاسپورتشان را گرفتند. آنها در گفتگو با رادیو آزادی تجربه هایشان را دمی بخش شریک ساختند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده پکتی آغاز میشه.
اوقتی نیست که بخوایم مثلا یک خانواده را با این پولی که ما دست بیارم بچرخونم، ولی اونقدر هست که خودم بتونم مستقلانه حرکت کنم و اون چیزهایی که نیاز دارم در زندگی بتونم
صدیقه در یکی از مکاتب نابینایان معلم قراردادی است و افزون بر این حرفه بافندگی را پیش میبرد. او میگوید که به دلیل ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از سنف ششم، دانش آموزان او در مکتب نابینایان به 25 تن کاهش یافته است. او گفت که به این دختران حرفه مهره بافی و بافندگی لباس را آموزش میدهد و دو شاگرد دیگر در خانه دارد. صدیقه میافزاید که در حال حاضر میزان فروشات آنان کاهش یافته است.
در قسمت خود کار بافندگی بر ما سختی خاصی نیست، برعکس لذت بخش است، ولی در قسمت فروشات یا اینکه بخوایم اون کاری که ما درست میکنیم میتونیم از او درآمدی به دست بیاریم، یه سری مشکلاتی هست نظر به اقتصاد مردم افغانستان یا نظر به مشکلات بیکاری، کمی فروشات کمتر شده.
زنان نابینا همکارانی دارند که در بخش بازاریابی برای تولیداتشان آنان را همکاری میکنند. فاطمه شمس که خودش را نماینده زنان نابینا در ولایت هرات معرفی میکند، نیز یکی از کسانی است که برای تولیدات زنان نابینا بازاریابی میکند. به گفته او کارهای دستی زنان نابینا در نمایشگاه های مختلف حتی در کشورهای همسایه به نمایش گذاشته شده است. او میگوید به زودی در چهارمین نمایشگاه مشترکی که در 3 سال اخیر در کشور ایران برگزار شده، تولیدات دستباف زنان نابینای هرات نیز به نمایش گذاشته خواهد شد. شمس اما با این همه میگوید دختران نابینا که از آموزش هم محروم شدند و تنها دلخوشیشان همین حرفه بافندگی است، به دلیل کاهش فروش تولیداتشان با کمبود مواد خام مواجهند.
در برگزاری نمایشگاه ها خود اینا همکاری میکنیم، بازار پیدا میکنیم برای فروش کالای صنعت دستی نابینایان. هرچند همه خانم ها از مسدود شدن مکاتب متاثر شدن، ولی برای خواهران روشندل که تمام زندگی اینا همین درس و مکتب بود، بیشتر تأثیر گذار بوده این موضوع، بیشتر متأثر شدن، حتی بعضی ها متأسفانه به مشکلات روحی و روانی درگیر شدن. اقتصاد ضعیف است و مردم کارو از اینا خریداری نمی کنن. وقتی کار از اینا به فروش نرسه، ما مواد کمبود میاریم.
لیلا جعفری 27 ساله نیز میگوید 17 سال پیش بافندگی را از خواهرش یاد گرفته. او میگوید که در حال حاضر به دلیل کاهش فروشات و کمبود مواد خام تصمیم گرفته حرفه بافندگی را کنار بگذارد.
از سطح کاروبار متاسفانه به دلایلی خوب نیست میزان کار کرده ما، و گاهی وقتا به دلیل نبود بودجه کافی، و گاهی وقتا هم واقعا به دلایل شرایط ناامیدی مردم، بی‌انگیزگی ها، این باعث میشه که اصلا همین کارم ول کنم و هیچ ادامه ای ندارم.
زنان نابینا در حالی از چالش‌های مالی و کاهش فروش کارهای تولیدیشان ابراز نگرانی می‌کنند که برای خیلی‌هایشان پس از بسته شدن دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها به روی زنان و دختران توسط حکومت طالبان، تنها دلخوشیشان همین حرفه بوده است.
پیام‌ها و نظریات شما
چی کنیم؟ کجا بکی داد بزنیم؟ چی بکنیم؟ زمین ها حالسه با محصول رسیدگی خشک میشه. چاهای یک صد متری فرکت نداریم، جلیتر چالان میکنیم، دموع قسم نمیمونه، وظیفه خود حکومت نمیشناسه. آیا امی کار دادن یا امی فراهم کردن کار مردم این وظیفه یک حکومت است، یا وظیفه حکومت نمیز کست زکات بده پیسه مردم بگی برو، یا وظیفه یک شرکت یک کمپانی هستی در جور کردنی نیست. منگور مردم هم میتا که مردم در زمین خود چند دادن میتونه، مردم از تشنگی گشنگی خوب داره، از تشنگی هم مردم میمورن، که بخاطر از این که یک چان نمیزنن مردم از تشنگی از بین میره، حلاق میشه مردم در گرمی.
مثال خیلی کم هستی، خیلی در مشکل برخورده دیگه، ناچار دیگه خشک دیگه، مثلا دو ذخیره بود، دو ذخیره یک ذخیره منده بسیار کم شده، یعنی گر در می خونش مو می گیرید که بچا ده صفه دیگه در هوا پر میکنه دیگه.
کتاب شیرین است بسیار قیمت فعلا خواسته در کل جای بیکاری و تمام چی هست، ما نمیتونیم مثلا مصارف زو آب پورا کنیم.
آب همی قدر کم است که مردم مثال دیند کردکل زمینوشان آبیاری میکنند. حاصلات زمین از پیش از یک جریب زمینی که اگر ما میتوانستیم 200 سیر کچالو برداشت بکنیم، ولی در حدود 70 سیر ممکنه 130 سیر کم کرد.
پیام های شما نظریات خودتون است که برای رادیو آزادی میفرستین و رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه های خود نشر میکند. تا لحظات دیگر برنامه